بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضر برادران و خواهران، سروران عزیز. تشکر میکنیم از بانیان و برگزار کنندگان این جلسه که به تعبیر یکی از دوستان یکی از اولین تجربه ها در کار هیئتی آکادمیک، هیئت آکادمیک بود و امیدواریم این سنخ بحث ها به شیوه محققانه راجع به برجستگی های کم نظیر و بلکه بی نظیره که در فرهنگ اسلامی شیعی حضور داره و نمونه شبیه این در هیچ مذهب و مکتب دیگری نیست، قدر این واقعیات مملو از حقیقت رو بدانیم بیشتر و به شیوه آکادمیک حوزه و دانشگاه نخبگان کشور راجع به تک تک این حوادث که دیگه یک حادثه نیستند بلکه نقاط عطف تاریخ ساز هستند مطالعه و بررسی کنند و او رو مبنای نظریه پردازی و سکوی عملگرایی قرار بدند و مهمترین رویکرد عملگرایانه در این شرایط مسئله تمدن سازی اسلامی معاصر است. عنوانی که دوستان گذاشتن عنوان از چند جهت تحریک کننده است برای کسانی که در ابعاد گوناگون راجع به یک مسئله اجتماعی دینی میاندیشند. هم اشاره به بُعد تمدن سازانه راهپیمایی اربعین احتیاج داره به چند تا ذره‌بین رو هم انداختن به این حادثه. من توی فرصتی که مصدق دوستان هستم قبل از اینکه برادر عزیزمون ذکر ابا عبدالله و اشعاری در مدح سید الشهدا سلام الله علیه بفرمایند، به 4-5 بعدی که در اربعین حسینی است و به نحوی میتونه و باید در حوزه نظریه پردازی تمدن سازانه مورد توجه قرار بگیره اشاره میکنه. اولا چند هفته پیش در یک سفری که به چند کشور داشتم تو اروپا با همین جلسات با دانشجویان و اینا بود، تا جایی که میدونم در 3 کشور اروپایی ثبت نام برای همین راهپیمای اربعین داشت صورت میگرفت. یکیش در هلند بود در لاهه که من در جمع یکی از جلساتم اتفاقا مصادف شد با همین گرد آمدن اینها که در جمع شاید نزدیک به 1000 نفر شیعیان، مسلمانان شیعه عمدتاً و حتی غیر شیعه که در کشورهای مختلف اروپایی زندگی میکنند، هم از اروپایی ها و اونایی که حالا اونجا به دنیا آمدن ولی ریشه های ایرانی یا عراقی یا افغانی یا سایر شیعیان و مسلمین رو دارن، نزدیک 1000 نفر از چند کشور آمده بودن لاهه ثبت نام کرده بودن که برای همین راهپیمایی بیان نجف، از نجف برن کربلا یا بیان ایران و از اینجا پیاده برن. بعد گفتن دوستان یک همچین تجمع و ثبت نامی هم در آلمان هست، صدها نفر هم اونجا هستن، صدها نفر از در ایتالیا. فکر میکنم اینجوری که دوستان گفتن تو همون ایامی که ما اونجا بودیم گفتن بیش از 2000 نفر دارن از اروپا ثبت نام میکنن که بیان یا از ایران یا از نجف پیاده در این راهپیمایی شرکت کنن. خب اولا داریم راجع به یک پدیده ای صحبت میکنیم که گرچه در درجه اول یک پدیده شیعی تعریف میشه، اما وقتی با مقیاس های فراشیعی هم بهش نگاه کنیم، حتی فرادینی، یک حادثه استثنایی در تمام جهانه، یعنی نظیر نداره. بزرگترین و تاریخی ترین مهاجرت مقطعی با دو بعد عبادی سیاسی از ابتداء تاریخ بشر تا امروز باید گفت، چون این راهپیمایی اتفاق نیفتاده. یعنی جمعیت 20 تا احتمالاً امسال 20 تا 25 میلیون انسان پیاده از صدها تا هزاران کیلومتر راه برن به سمت کربلا. در تمام جهان چنین اتفاقی الان هم نمیفته، یعنی این بیشک یک رکورد تاریخی است. هیچ دینی، هیچ مذهبی، هیچ لامذهبی، هیچ مکتب و آیینی، چه الهی چه بشری، یه چنین راه پیمایی و یک چنین تجمعی رو در تمام تاریخش نداره. پس اولا بدونیم داریم راجع به چی صحبت میکنیم. راجع به یک پدیده‌ای که نه در تاریخ بشر سابقه داره، نه امروز در تمام جهان مشابه داره، حتی مشابهی با فرض کنید نصف این جمعیت، یک سوم این جمعیت. این اولین معجزه امام حسین علیه السلام. در روایات میخونیم که حضرت که تشریف بیارن از توجهت، پرچم ابو عبدالله رو بالا میبرن، و داریم در روایات که امام حسین علیه السلام نقش دارن در تمهید برای انقلاب بزرگ جهانی آخر الزمان، انقلابی که همه رژیم ها در جهان سرنگون خواهند شد، انقلابی که همه ملت های جهان رو تبدیل به یک ملت خواهد کرد، انقلابی که یک حکومت واحد جهانی، حکومتی الهی انسانی مردمی با یک رژیم حقوقی واحد در سراسر جهان، حقوق بشر به معنای درست کلمه، بر اساس اخلاق و رحمت و علم و عقلانیت و عدالت تعریف میشه، و نام سید الشهدا ذکر امام حسین نقش داره در مقدمه سازی برای این انقلاب عظیم جهانی و برای حکومت واحد جهانی، یعنی جهانی شدن با مقدمه سازی امام حسین علیه السلام و به دست امام مهدی عجل الله فرجه الشریف. این اتفاق بشری ما میخوایم حالا از بعد اصلا مادی، علمی مادی فقط بهش نگاه کنیم، نه از نگاه صرفا شیعی. این راهپیمایی عظیم، حالا اونایی که شرکت داشتن تو این راهپیمایی بیشتر میدونن چی میگم، چون تا نباشه آدم تو او جمعیت و نبینه نوع مناسبات آدما رو با هم دیگه، تصدیق شهودی نمیتونه بکنه اون چی که عرض میکنم، تصدیق تصویری میتونه بکنه. این حرکت یک امته، یک امت از حالت سکون به حرکت در میاد. مفاهیم بسیاری در مناسبات انسانی تو این راهپیمایی ما دیدیم که معناش عوض شد. من راهپیمایی پارسال اربعین چون توفیق داشتم اینا رو از نزدیک دیگه دیدم. مفهوم مالکیت و ایثار تو این جمع 20 میلیونی 20 و چند میلیونی که میرن، هیچ کس خودش رو مالک هیچ چیز نمیدونه. من خیلی آدم ها رو دیدم که گفتن اونجا دیدمشون، گفت من صبح یه مرتبه تصمیم گرفتم بغچم و بستم را افتادم، بعد که رسیدم کربلا زنگ زدم به خانوادم خبر دادم. چندین نفر رو من اینجوری دیدم، رهای مطلق، قطع همه وابستگی ها، وابستگی های اعتباری و حتی حقیقی. اینجور مطلق شدن، رها شدن انسان، و هم به سمت جایی که خطرناکه. حالا یه وقت حج همه فکر میکنیم بی خطره، میرن اونجا 6-7 هزار آدم رو خفه میکنن میکشن برمیگردن، از 2-3 میلیون. یه وقت این سفره که همه میدونن خطرناکه و میرن، مخصوصا تو این سالا، یعنی هیچ کس نیست به راهپیمایی اربعین بره و احتمال نده که یا شهید نشه یا جان معلول نشه یا مفقود نشه، همه این خطر رو میدونن و میرن. اینا حالا عرض خواهم که اصلا مفهوم ریسک پذیری، مفهوم خطر پذیری در ابعاد 20-20 و چند میلیونی، اینم تو دنیا نه سابقه داشته نه نظیر داره. ما توی راهپیمایی دیدیم مالک، کسی احساس مالکیت نسبت به چیزی نمیکنه. برنامه ریزی میکنن، اما تکیه به برنامه ریزی های مادی و اینکه حالا اونجا نهارم چی میشه، شامم چی میشه، میرسم نمیرسم، مریضشم چی میشه، اینا نه. مفهوم ایثار، شما دیدید در دنیا مثل این نوع پذیرایی که تو اربعین میشه در تمام جهان نه ای که نمونه نداره، اصلا وقتی برای کسایی تعریف میکنی باور نمیکنن که صاحب خونه ها ولو فقیر التماس میکنن، میفتن به پات گریه میکنه که بیا من میخوام نوکری و کلفتی تو بکنم، بشین پاهاتو میخوام ماساژ بدم، بشورم جوراباتو، بشورم غذا دهنت بذارم. اصلا تو دنیا کجا همچین چیزی هست؟ اصلا مفهوم مالکیت، مفهوم ایثار، مفهوم من و تو، مرز بین انسانها، مرزهای اعتباری، مرزهای مادی، رقابت بر سر ایثار، رقابت برای که من پذیرایی کنم یا تو، مهمان رو از هم میدزدن. بعد غذایی که بعضی از اینا فقیرن، بعضیاشون غذایی که در طول سال خودشون شاید دو بار سه بار چهار بار از این غذا بتونن بخورن، تمام سرمایه‌شون رو میذارن که این مردم عراق، شیعیان عراق، سنی هم از بینشون شیعه و سنی، که من خودم یه جا رفتیم چایی به زور ما رو دست ما رو کشید باید تو، گفتم آقا چایی نمیخوایم، الان چایی خوردیم نمیخوام، دیدم زد زیر گریه، مرد بزرگ، بچه‌هاش هم کنارش واسدن، اونم گریه کردن، و دیدم با اینکه اینا گریه کردن گفتیم حالا بریم چای دیگه هم بخوریم دیگه، اینا دارن گریه میکنن. بعد که رفتیم تو دیدم یکی توشون سنی، التماس معکوس، همه جای دنیا گدایی میکنن برای گرفتن، اینجا گدایی میکنن برای دادن، گدایی معکوس. این واقعا یک فرهنگ جدیدیه، این مبنا یک تمدن جدیدی میتونه باشه. مفهوم ریاضت و سازندگی که همیشه در برابر هم تعریف میشه، اینجا با هم یک جهت میشه. اوج ریاضت، شما آدمایی رو میبینید که معلولن، پا ندارن، رو زانو دارن پیاده راه میرن، رو زانو. آدم نگاهشون میکنه، میخواستم برم ازش بپرسم تو آخه چجوری میخوای از اینجا تا اونجا 200 کیلومتر رو زانو بری؟ 200 کیلومتر رو زانو میخواد بخزه رو زمین. ریاضت، اما ریاضتی که سازنده است، تاریخ رو میسازه. این ریاضت، ریاضت خورد کننده انسان و فروپاشاننده اعتدال بشری نیست، این ریاضت، ریاضت انسان ساز در ساحت فردی و تمدن ساز در ساحت جمعی است. نسبت ریاضت و رشد، رشد حتی اجتماعی دنیوی. مفهوم فایده، فایده گرایی و عقلانیت، خطرپذیری و ریسک پذیری، تمدن ساز بودن در این حال سبک بودن یک حرکت جمعی. ببینین حرکت فردی، برای حرکت فردی انسان میتونه خیلی راحت تصمیم بگیره و خیلی سبک حرکت کنه، اما یک حرکت جمعی بیست و چند میلیونی که در این حال اینقدر سبکه اصلا زمینگیر نمیشه، مثل یک رودخانه در حرکت. اینا تضادهایی که ایراپیمای اربعین، امام حسین بعد از هزار و چند صد سال داره حل میکنه پیش چشم فیلسوفان تاریخ، فیلسوفان تمدن، جامعه شناسان، فیلسوفان دین. عشق و برنامه، عشق برنامه ریزی شده وجود نداره اینجا، اما یه عشق برنامه ریزی شده، یعنی برنامه ریزی عاشقانه تو این راهپیمای اربعین کاملا دیده میشه، در این حال که هر کسی فکر میکنی داره فکر نمیکنه و میره، داره فکر میکنه و میره. اینقدر آدما میبینیم تو همین پیاده روی تنها با خودشون دارن حرف میزنه، عشق میریزن و حرف میزنه، زیر لب داره زیارت میخونه، قرآن میخونه. دیدم افرادی رو که خودشون با خودشون حرف میزنن و گریه میکنن و اصلا توجه نمیکنن که اطرافش کسای دیگه به اینا نگاه میکنن یا نه. تضاد فردیت و جمعیت، این هم یکی از بزرگترین معضلات و بنبست هاست تو حوزه نظریه پردازی تمدن ها. این هم ما دیدیم تو این تجمع چجوری حل میشه. اخلاق و سیاست، همطور که کربلا اوج اخلاق و اوج سیاست به مفهوم درستشه، یعنی هم از یک طرف میفرماد مثلی لا یبای او مثل یزید، نه ای که من با تو بیعت نمی کنم، مثل منی هم با مثل توی در تمام تاریخ تا ابد بیعت نخواهد کرد، اگر بکنی مثل من نیستی، شیعه من نیستی. در این حال دیدید وقتی که سپاه هور میاد اونجا، اولین برخورد نظامی سپاه یزید با سید الشهدا است. اینا از دور رسیدن، آب دست امام حسینه، اونا باید بیان از اینا عبور کنن تا با آب برسن، حالا یا با جنگ یا با اجازه. امام حسین علیه السلام اوج اخلاق، امام حسین علیه السلام یه تعبیر دارن، اینم روزخونا باید بگن توی روزهاشون، خیلی زیباست. میفرماد که میفرستن جلو، میفرماد که هر تشنه هستید خودتون، حیوانات، اسبا، اینا بیاید ما آماده این برای سیراب کردنتون. بعد رو میکنن سید الشهدا به اصحابشون، میفرمان به خداشون که همشون رو مهمانی کنید، پذیرایی کنید، آب بدید. بعد فرمودن برید خودتون به اسبهاشون آب بدید، مراقب باشید یه جوری آب ندید که این اسبا چون تشنن زیاد بخورن بعد درد شکم بگیرن. آرام آرام به اسبهای یزیدیان آب بیاشامانید، آروم آروم آب بدید که اینا سیراب بشن، ولی بعد مشکلی پیش نیاد برای اسباش. در کجای دنیا، تو کدوم جنگ، نه تو کدوم صلح این حرفا زده شده؟ نگرانه که اسبهای سپاه یزید که دارن میان تشنهن، نه تشنه بمونن نه به روش غلطی سیراب بشن که براشون مشکل پیش بیاد. فرمودن آرام آرام به اسباشون آب بدید به تدریج. تو این قضیه هم همینطور، این سیاسی ترین راهپیمایی جهانه. معناشو ممکنه ما خودمون نفهمیم، دنیا میفهمه. اگر سیاسی نبود بایکوت نمیشد. یک جمع یک میلیونی، یک بیستم، یک سیوم این جمعیت اگر راه بیفته 100 کیلومتر، نه 20 کیلومتر، 20 کیلومتر یک جمع یک میلیونی به یک دلیل دیگری تو هر جای دنیا که پیاده را بیفته بره، تمام رسانه های جهان 24 ساعت پوشش میده. اصلا امکان نداره. چرا یک همچی جمعیتی را میفته هر سال؟ تمام دنیا رسانه ها بایکوت، هیچی نمیگن. من پارسال بعد از اینکه تو راهپیمایی اربعین بودم، یک سمیناری بود آمریکای لاتین، رفتم اون سوسیالیستا و چپا و اینای دنیا اونجا جمع بودن، از چند قاره آمده بودن، اغلب چپ بودن، بعضیشون کمونیست مادی، بعضیشون هم مذهبی ولی چپ. دو تا یوروب من وقت صحبت داشتم، او بخش اولم گفتم که من اول یه چیزی به شما بگم، اشاره کردم به راهپیمای اربعین، گفتم من دارم از یه جایی میام اون طرف دنیا که همین الان که با شما صحبت میکنم 20 میلیون انسان، زن و مرد، کوچک و بزرگ، دارن تو بیابونات پیاده میان، ده ها صد ها بلکه بعضیشون حتی 1000 کیلومتر، 2000 کیلومتر از مدت ها پیش را افتادن، دارن میان برای همچی چیزی. اولا که باور نمی کردن، فکر میکردن ما عدد و رقم سرمون نمیشه. وقتی میگیم 20 میلیون فکر میکرد مثلا یا داریم مفهوم عدد و رقم رو نمیفهمیم، مفهوم کیلومتر رو نمیفهمیم که مثلا 20 میلیون آدم ده ها صد ها کیلومتر میان. تا آخرم که گوش میکردن، من احتمال میدم تا آخرم باور نکردن، میگفتن یا حتما حساب کتاب سرش نمیشه. بعد پرسیدن که دو تا سوال پیش آمد، گفتن که چجوریه یه همچی، اولا از امام حسین که خوب نمیشناختن، گفتم از رهبران رهبران اون ماست و در عراق شهید شده. یکی از اینا خیال کرد امام حسین تو همین درگیری های اخیر عراق شهید شده. گفتم نه آقا، 1000 و چند صد سال پیشه. گفت بعد از 1000 و چند صد سال پیش شما میگی 20 میلیون آدم را میفتن پیاده میرن طرفش برای زیارتش؟ گفتم بله. اینا یه ده مارکسیست و سوسیالیست اینا به هم دیگه نگاه کردن و بعضیا تعجب، بعضیا ناباورانه. بعد برگشت یکیشون گفت که گفت اگر چنین چیزی هست در اسلام و در تشیع، این رو بدانید که در هیچ تاریخی، هیچ ملتی، هیچ تمدن و هیچ مکتبی چنین چیزی وجود نداره. یک چیز استثنایی است و شما باید این باید اهمیتش خیلی بیشتر از این حرفایی است که شما میگید. بعد میگفت چطور تو رسانه ها اصلا نیست، که ما ندیدیم همچی حتی یه عکسی، خبری، هیچی نیست. گفت یه چیزی دارید که هیچ ایدئولوژی و هیچ مکتبی در شرق و غرب عالم نه قبلا نه امروز نداشته و نداره. شما حسین دارید که هیچ کس نداره. این چه انرژییه که بعد از هزار و... سوالشون این بود، این چه انرژیه بعد از 1000 و چند صد سال 20 میلیون آدم رو میکشونه تو خیابونا؟ زمینه که تا آخرم فکر میکرد، من گفتم مثلا 2 میلیون مثلا، میگفت حالا میگه 20 میلیون حتما دیگه، حالا ما یه خیرشو ببینی 2 میلیون. مسئله عدالت و اختیار، اینم به نظر من توی قضایا عدالت و آزادی که همیشه یک تعارضی درش دیده میشه، عدالت احترام به حقوق یکدیگر، بلکه فرا حقوق یعنی ایثار، ایثار بالاتر از عدالت، به هم خدمت کنن، از سهم خودشون به او بدن، فراتر از عدالت. از اون ور اختیار، اختیار آزادی، چون هیچ کس اجباری نیامده، هیچ کس طبق هیچ برنامه از بالا نیامده. بلکه همه تمام برنامه‌های از بالا را خیلی به هم ریختن، کار دارن، زندگی دارن، کارمند، کارگر، فلان، برنامه‌هاشو به هم ریخته. یعنی عدالت و رعایت حقوق هم در این حال اختیار و آزادی، جمعی دوتایی که در منطق مدرنیته غیر قابل جمع تعریف شدن، اصلا بلوک شرق و غرب بر این اساس پیش آمد. یکی هم این مسئله نظم و خودجوشی، یعنی جمع مدیریت و آزادی. همه اینا که دارم میگم اینا تضادهای اصلی تو حوزه فلسفه تاریخ و تو حوزه علوم اجتماعی است. مثلا مدیریت و آزادی، مشکل اصلی تو مدیریت اینه که چجوری آزادی ها رو محدود و مدیریت بکنیم، در حالی که همه انگیزه ها مادی است، هر کسی خودش رو میخواد به منافع خودش. جنسیت و عفت، خب از زن و مرد، جوان، همه تو ایران میان، یک بار کسی چنین صحنه هایی که نگاه های غیر انسانی و جنسی باشه، در حالی که ممکنه صدها کیلومتر هم پای هم دارن میان. تک جنسیتی نیست این راهپیمایی، ولی عفت همه جای این تجمع موج میزنه. ملیت و جهانی شدن، از 60 ملیت آدم اومده و میاد. خیلی زبان هم اصلا نمیفهمن، یعنی به زبان اشاره با هم حرف میزنن. بارها میدیدم تو راهپیمایی که یکی از اون دنیا اومده، یکی از اون، نه نژادشون، نه ملیتشون، نه طبقه اقتصادیشون، هیچیشون به هم نمیخوره و اصلا راه صحبت کردن با هم بلد نیستن، هیچی، یعنی هیچ کلمه مشترکی نیست، ولی چنان با هم رفیقن. من دیدم بعضی از اینا با هم دیگه راه میرن مثل که مثلا 10 ساله با هم رفیقن. فقط که دوستان گفتن، گفتم اینا چجوری با هم حرف میزنن، اینجوری با هم دیگه راه میرن؟ ما از 2 ساعت پیش دیدیم با هم تا الان چی میگن؟ میبینم با هم هم هی اشارات میکنن و یه چیز هم میگن، میخندن فلان، تا آخرش هم نفهمیدیم با چه زبونی با هم صحبت میکردن اینا. بحث مذاهب و ادیان و وحدت، چون فقط شیعه اونجا نمیاد، فقط شیعه اثناعشری نیست، شیعه زیدی و اسماعیلی و اینا هستن، اهل سنت از مذاهب مختلف هستن. حتی تو این جمع یکی از دوستان میگفت من چند نفر آدم های سلفی دیدم، سلفی که با شیعه مشکل دارن، ولی امام حسین رو نه به عنوان امام معصوم، به عنوان محبوب پیغمبر قبول دارن. حتی اونا هم می آمدن و میان. خب شما مسیحی دیدید، تو همین عکساشون هم بود دیگه، کشیش های مسیحی، صلیب هم دستشون، شال عزای امام حسین هم روشونه هاشون. مذاهب و ادیان مختلف، در این حال وحدت و دوستی در این جمع، یک پلورالیزم حسینی، نه پلورالیزم نسبیگرای شکاکانه، پلورالیزم از نوع تسامح و برادری و به رسمیت شناختن تفاوت دینی و مذهبی، اما هممون یک عشق داریم، همه حسین رو قبول داریم، یعنی اسلام رو قبول داریم ولو به نام غیر اسلام. مسئله دولت و بیدولتی، در راهپیمایی اربعین هیچ چیزی به نام دولت وجود نداره. یک تجمع بین المللی بدون دولت، منهای دولت، نه دولت عراق، نه هیچ دولت دیگه. هر کی بگه ما داریم این راهپیمایی رو مدیریت میکنیم و نظمش رو برقرار میکنیم، بی خود میگه. اصلا چنین چیزی نیست. عزا و بهجت، این جمع عزادارند، این جمع عزادارند، در عزای حسین دارن حرکت میکنن، ولی در این راهپیمایی ما غم نمیبینیم. غم یعنی قصه، قصه ای که آدم رو راکت میکنه، خورد میکنه، نه. بهجت و سرور در این جمعه، اینم خیلی نکته مهمیه. عزاداران مسرور، عزاداران مبتهج، انرژی، اراده، انسجام، آمادگی برای سختی راه، تشنگی، گرسنگی و خستگی و حتی خطر. البته اونقدر دیگه تو راه آمدن چیزای پذیرایی زدن که دیگه تشنگی و گرسنگی تقریبا نیست، منتفیش کردن. آخه سابقا پیاده روی می رفتن، پیاده زیارت اربعین کسانی یا زیارت امام حسین پیاده میرفتن، اینا مثلا طرف 5 نفر 10 نفر تو بیابون، تو نخلستان، تو دشت، خطر حیوانات وحشی، خطر مامورای صدام قبل تا زمان متوکل، برو عقب، اینا بود. الان یه شکل دیگه ای پیدا کرده و در تاریخ زیارت امام حسین هم چنین چیزی نبود. همینطور شما اگه بخوایم اسم ببریم، انواع اقسام دوگانه ها هست که میبینید تو این تجمع حسینی، این امت که حرکت میکنه مثل یک سیل، اینا با هم سازگار شدن، غیرت و رحمت و همینطور که حالا بیش از این نمیخوام عرض بکنم، توضیح بدم. چند تا سوال تو حوزه تمدن سازی هست که باید ببینیم نسبتش با این حرکت ایمانی عشقی چیست، چون یکی از ارکان مثلا تمدن و تمدن سازی فرض بفرمایید پاسخ دادن به این سواله که چه کاری میارزد، چه کاری میارزد. میارزد یعنی فایده گرایی. اصلا عقلانیت در علوم انسانی مغرب زمین که ترجمه شده مترادف با تقریبا همین فایده باوری و فایده گرایی است. یعنی اون عملی عقلانی است که فایده محسوس مادی برای فرد یا جامعه داشته باشه. یه تز قدیمی همیشه بوده و هست، تز مادیون، که ما وارد اون حرکتی میشیم که پیروزی و شکستش از قبل شفاف باشه. باید بفهمیم پیروز میشی، خب منطقیه که بیایم. اگه بدونیم پیروز نمیشیم چرا بیایم؟ یکی از کسایی که ظهر عاشورا در رفته از کربلا، من خیلی دوستش دارم، برای که ظهر عاشورا تو وضعیت تا اونجا آمده، بعد ظهر عاشورا یادش رفته که باید چرتکی مینداخته که منافع من چی میشه. یک سوالی کرده، خیلی سوالش قشنگه. نزدیکی هایی که دیگه دارن همه شهید میشن، امام حسین موندن و یه عده محدودی، آمد پیش امام حسین گفت آقا ببخشید، حالا به تعبیر بنده 72 نفر امروز شهید بشن با 73 نفر فرقی داره؟ واقعا آمد سوال کرد. سوالش هم منطقی هم مشروعه. گفت آقا سوال من اینه، من اگه بمونم به جنگم و کشته بشم، در سرنوشت این قضیه، این نهضت تأثیری داره یا نداره؟ امام حسین فرمودن نه، تأثیری نداره. گفت پس اگر من برم مشکلی پیش نمیاد برای اسلام و مسلمین؟ فرمودن نه. گفت اجازه میفرمایی من برم؟ فرمودن بله، اگه میتونی بری برو. گفت پس با اجازه دیگه، من نظر شرعی هم، مسئله شرعی هم پرسیدم، حل شد. مسئله هم عقلی حل شد هم شرعی، چون که شرعی که اجازه امام رو گرفت، عقلیش هم این بود که غراس میگه دیگه، حالا مثلا من پاشم به جای 72 تن بشه 73 تن، خب که چی مثلا، آخرش هم که باز شما شهید میشین که، اتفاقی نمیفته. حتی میگه اگه یادتون باشه، من اولم که خدمتتون آمدم بیعت کنم خدمتتون بیام، اگه یادتون باشه من همون موقع هم عرض کردم که اگه فایده ای داره من بیام، من تا وقتی که بدونم واقعا برای اسلام و مسلمین مفیده من میمونم، کشته هم میشم. ولی خب الان که دیگه فایده نداره. سید الشهدا اونجا تو روایت داره که یک نگاهی بهش کردن و خیلی با آرامش و اینا، بدونه که توبیخش کنن، توهین کنن اینا، فهمودن بله نه، فایده نداره، شما فرقی نمیکنه، میخوای بری برو. و رفت. چند سال بعد یک مرگ خیلی زردی گرفتارش شد، یک وقت مرگ خیلی اسفناکی مرد. و قبل از مرگش هم شاعرم بود، یا عالم نشست شاید 10-20 بیت شعر نوشت در سرزنش خودش، که به خودش گفت که اولاق از دم دروازه بهشت برگشتی که چه غلطی بکنی توی دنیا، چی کار داشتی اینجا، چی کار داشتم من. خودش به خودش میگه، میگه این چه کاری بود کردی تو، آخه این چه تصمیمی بود. و بعد یک مرگ خیلی خجالت آوری بود براش، یعنی نمیشد بگن چجوری مرده، نمیدونم به چه بیماری بود، شاید ایدز و چیزا بود، نمیدونم، نمیشد گفت. این مسئله سوال اول اینه، میارزد یا نمیارزد. این کاملا بستگی داره الان برای تمدن سازی، برای ادامه انقلاب، برای درگیری های بین المللی انقلاب اسلامی تو منطقه در سطح جهان، برای همین مسئله آمریکا صهیونیسم فلان اینا که آقا اینا با اینا رابطه باید داشت، رابطه عادی یا اینا با دشمن تلقی کرد و ما تو یک صحنه نبردیم. خب الان شما ببینید دو تا تلقی وجود داره در بین انقلابیون در حکومت جمهوری اسلامی، از اولم بود، از زمان امام هم بود، الان هم هست. ما هیچ شخصی را متهم بنده نمی کنم، همه بنا رو بریم میذاریم که همه واقعا قصدشون خدمت به انقلاب و به کشوره، ولی خب توی ایام همین الان ما دو تا فکر داریم، یکی که ما باید بریم به سمت بازگشایی سفارت آمریکا در ایران چون مفید است، یک فکر هم یکی آقا اینا دشمنن، چشمکم که میزنه تو باید با سوءظن نگاه کنی. این دو تا فکره، هر دوشون هم میگن قصد خدمته. من نمیخوام بگم اینا حسینیان اونا یزیدیان، اصلا این تقسیم ها اینجوری نمیخوام بکنم، میخوام بگم که همین الان هم ما در وسط همین انتخابیم که چرتکه حتما باید انداخت، اما چرتکه با کدام مقیاس؟ یعنی وقتی میگی آیا میارزد، اول باید به یک سوال جواب بدی که ارزیدن ارزش چیست، ملاکش چیه؟ با مبنای مادی نخیر، نمی ارزد. همین تصمیمی که این آقا گرفت صبح عاشورا تصمیم کاملا درستی بود، کاملا درست بود، گفت من حاضرم فدای اسلام بشم، ولی الان اثری داره کشته شدن من؟ یا فقط 72 میشه 73؟ یک سوال خیلی قشنگیه، همین الان هم قابل تره، همین الان هم این سوال قابل تره و از طرف بعضی ها تر میشه. پس اینجا وقتی میگیم آقا چه کاری به چه ریسکی میارزد، باید بگی که ارزیدن ارزش ملاکش چیست، از نظر شما ترازوی شما چه ترازوی است، از نظر شما سنگ ترازو چه سنگی است. اگر منظورت منافع مادی شخص جناب عالی است که زور عاشورا صحنه رو ترک کنی 3-4 سال بعدم بمیری، بله همین الانم خیلی از تصمیمات منطقی و عقلایی است. یه وقت عقلانیت رو درست تعریف میکنه، اصلا عقلانیت تو حوزه عمل با حوزه نظر چجوری تعریف میشه؟ میگن عقلانیت تو حوزه نظر میگن معیار برای مطابقت با واقع، یعنی کشف حقیقت، این تو حوزه نظر. عقلانی دیدن جهان یعنی درست دیدن جهان، یعنی بر اساس توهم و تخیل و جهل راجع به جهان، انسان، خدا، مرگ، زندگی اینا داوری نکن، توصیف غلط نداشته باش. اصلا شرک و کفر، شرک و کفر توصیف غلط از جهانه، جهله، یا گاهی جهل مرکب. تو حوزه عمل عقلانیت چیه؟ عقل عملی، عقلانیت عملی چی میگن؟ میگن درست محاسبه کن چی به چی میارزه. عقل میگه اونی که سودش بیشتره او مرجح هست. خب آیا عقلانیت حسینی، عقلانیت اربعین خلاف اینو میگه؟ نه، ما هم همینو میگیم. اصلا قرآن میفرماد هل ادلکم علی تجارت، من به شما نشون بدم یه تجارتی که همش سود ضرر نیست؟ قرآن هم تجارت رو قبول داره، یعنی ما هم سودگرا هستیم، ما نمیگیم که ضرر بر سود مقدم است. چون خب بعضی ها عقل و عشق رو در برابر هم یه جوری تعریف میکنن انگار این آقایی که زهر عاشورا در رفته عاقل بوده، اونایی که موندن عاقل نبودن، عاشق بودن. این دعوای عشق و عقل اصلا تو کربلا حل شده، عشق عقلانی است و عقل ورزی عاشقانه است، همش عقلانیه. منتها بعضیا میدونین نفسانیت رو با عقلانیت اشتباه میگیرن، رو نفسانیت اسم عقلانیت میگذارن. اونی که میگه دنیا رو بر آخرت ترجیح بده، این عقلانیت نیست، این نفسانیته. اینا خیال میکنن هر کس دنیا رو بر آخرت ترجیح بده این عاقله، هر کی آخرت رو بر دنیا ترجیح بدهد این عاقل نیست ولی عاشقه. نه، عاقلت هست این حرف. ما همین تعریف مادی عقلی رو، عقلانیت رو قبول داریم، منتها سر سنگ ترازو بحث میکنیم. بله عاقل باش، یعنی چی؟ یعنی اون چی که سود داره تجارتی بکن که سودآور باشد، حتما. قرآن هم همینو میگه، ما هم همینو میگیم، اصلا ما نمیگیم ضرر رو بر سود ترجیح بده. متأسف سوال اینه که سود انسان در چیست و ضررش در چیست؟ نمیتونی به این سوال جواب بدی مگر بگی انسان چیست و کیست. اون وقت خواهی دید که زهر عاشورا 72 نفر به 30 یا 100 هزار ایستادن، این عقلانیته. نه ای که عشق غیر عقلانیست، این عقلانیته. نه ایستادنش عقلانیت نیست، نفسانیته. اسمش میذاری عقلانیت. یعنی او عاقله، او که تو کربلا موند عاقله، سود کرد. او که فرار کرد یا خیانت کرد، او عاقل نیست. او عاقل نیست، سفیهه. اصلا خداوند تو قرآن میفرماد من بگم به شما کی سفیهه؟ کسی که خدا رو از محاسباتش میذاره کنار، یه احمق سفیهه. عقل یه چیز ارزشیه تو منطقشه. حالا همین الان شما توی قضایای اربعین، اصلا خود رفتن به اربعین الان تو وضعیت عراق و داعش و آمریکا و غرب، چون یک جنگ جهانی توی عراق و سوریه در جریانه، جنگ جهانی همی الان 40 کشور درگیرن. حالا ما نمیدونیم فتنه شام که میگن مقدمه قیام آخر زمان همینه یا 200 سال دیگه یک اتفاقی میخواد بیفته، نمیدونیم. ولی اتفاقاتی که داره میفته غیر عادیه، بی سابقه است. جنگ جهانی تو عراق و سوریه الان درگیره، داعش و ماعش و یرفه هم که هستن الان، هر کس بره ایراق پیمایی رو طبق خیلی از این محاسبات عاقل نیست. هر شبت که برای همینم من امسال نمیرم. حالا از این بعد میخوام بگم یک نکته عرض بکنم، یک بحثی اینا دارن تو حوزه فایده و عقلانیت که اصلا تمدن یکی از مسائلی که باید تمدن سازان، فیلسوفان تمدن جواب بدن اینه چه نوع تمدن و تمدن سازی عاقلانه و مفید است. یعنی تو ترازو میذاری میگی میارزه. اینجا یک سوالی مطرح میشه و او این که ارزش عرض کردم چیست. یک منطقی است که هدف رو مطلق فرض میکنه، چون توی منطق مادی هدف منطق نداره، وسیله منطق برمیداره. دقت کنید، شما وقتی که از اینایی که تو حوزه عقلانیت ابزاری بحث میکنن، عقلانیت سرمایه داری، میگن اهداف قابل عقلانی شدن نیستن. ما نمیتونیم داوری کنیم چه هدفی عقلانی است چه هدفی عقلانی نیست. اهداف کلا نفسانی هست، هدف عقلانی وجود نداره، اصلا امکان عقلانی سازی هدف نیست. عقل فقط تو حوزه ابزار به کار میاد، هدف فقط بر اساس تمایل، لذت، اصالت سود، منافع و این چیزاست. هر چیزی هست غیر از عقل. اصلا بزرگترین فیلسوفان لیبرال کلاسیک تا نو کلاسیک تا امروزیشون همشون روی توافق دارن که اینی که میگن عقل حاکم بر غریزه، این دروغه، این امکان نداره. عقل خادم غریزه است. غریزه تصمیم میگیره، ما تمایلاتمون موتور رو روشن میکنن، میگی چی میخوام، ازت میپرسن، از من نپرس چرا میخوای، چرا میخوای نداریم، میخوام. حالا میگی خب، حالا عقلانیت از این به بعد تعریف میشه، میگن که آیا وسائل و ابزاری که انتخاب میکنی برای رسیدن به هدفت آیا عقلانیست یا نیست. از ابزار میشه بپرسی که آیا ابزار عقلانیست یا نه، اهداف رو نباید بپرسی که عقلانیست یا نه. لذا از نظر اینا همه ادیان، همه مکاتب، همه اهداف مساوی است. میگه هر کسی به هدف همه احترام بذار، او هم به هدف تو احترام بذاره، احترام به او هم، احترامش هم از باز منشأ اخلاقی نداره، استدلال اخلاقی نداره. چون یه وقت ما اسلام میگه که مدارا و احترام، این توضیح اخلاقی داره. یه وقت منطقیه که میگه اصلا حق و باطلی وجود نداره، اگرم وجود داره به ما مربوط نیست، اگرم مربوطه قابل درک و داوری نیست. خب وقتی که نیست، اصلا در واقع یعنی باطلی وجود نداره، همه حقه، اصلا حقی هم وجود نداره. اصلا میگی شما سوال حق و باطل نباید بکنی. هدف انتخاب هر کسی یک گرایشی داره، یک میلی داره. معروف و منکر چیست؟ عدل و ظلم چیه؟ هر کسی یه چیزی میخواد، همش هم باید به همه هم احترام گذاشت. به همش امر به معروف نهی از منکر، مبارزه با عدل، اقامه قسط، نمیدونم جهاد با کفر، جهاد با ظلم، این حرفه یعنی چی؟ خب تو تفکر، تو عقلانیت لیبرال در واقع هدف فقط نفسانی است، عقلانی نیست. ولی نوبت ابزار که میرسه چرا؟ خیلی دقیق. آقا با کدام ابزار به کدام هدف راحت‌تر، کم هزینه‌تر، سریع‌تر میشود رسید؟ هر کی به این سه تا سوال تو حوزه ابزار جواب به درست تر بده، اون عاقل تره. تو منطق اسلامی هم اهداف هم ابزار هر دو قابل عقلانی شدن و واجب عقلانی شدنن. یعنی هم باید شما توضیح داشته باشی چرا این هدف رو انتخاب کردی، با توضیح بدی تا داشته باشی برای خودت، حداقل با حجت داشته باشی من چرا اینو میخوام، چرا باید به این سمت برم؟ اول باید برای هدف توضیح داده و توضیح عقلانی هم باید داشته باشه. بعد از اینکه هدف عقلانی شد، اون وقت راجع به ابزار و وسائل هم شما باز راجع از عقلانیت ابزار هم باید سوال کنید. بعضیا میخوان بگن حرکت امام حسین با عقلانیت سازگار نیست، چون اهداف که قابل عقلانی شدن نیستن، ابزارش هم عقلانی نبود. آخه چطور با 72 تا آدم با یک زن و بچه اینا راه میافتی میری بزرگترین امپراتوری جهان رو که بنی امیه اون موقع ابرقدرت تک قطبی جهان بود اسلام، که دست اینا افتاده بود. خب شما امام حسین واقعا عاقل نیست این حرکت، چون که راهپیمای 40، چون که این فعالیت‌ها، چون که اصل انقلاب امام، هیچ کدوم اینا طبق این مبانی اینجوری نیست. چون وقتی هدف غیر عقلانی و مطلق فرض شد، گفتی هیچ شاخصه منطقی و لوجیکالی وجود نداره برای ارزیابی درجه اهمیت هدف، هیچ هدفی از هدف دیگه درست‌تر نیست، مهمتر نیست، مگر به تشخیص فایده گرایانه و غریزی هر شخصی یا هر جمعی، اگر با هم پروتکل دارن که لذایز همدیگر رو مراعات کنن، اگر هم پروتکل ندارن که هیچ. اون وقت وقتی این نیست، در واقع یعنی شما فاقد اطلاعات مفید و لازم برای میزان حق ریسک پذیری در رفتار خودت هستی. میخوام این رو عرض بکنم که طبق این مبانی اتفاقا هر تصمیم های مادی هن که ریسک پذیری هاشون هیچ وقت منطقی و عقلانی نمیشه. چرا؟ چون اهمیت درجه اهمیت هدف هیچ وقت عقلانی نمیشه، در حالی که توی حرکت حسینی چرا؟ کاملا حرکت عقلانی است، معلومه که چی به چی میارزه. وقت درجه ریسک، هر چی درجه ریسک بالا یا پایین میره، شما میتونی بگی چرا میارزه. ولی وقتی کسی گفت منطق ما، هدف ما منطقی نیست، فقط مادی است، غریزی است، از کجا باید بفهمیم چی به چی میارزه؟ میخوام عرض بکنم دقیقا ضد این تصویری که اینا میکنن، آه حرکت بنیادگرای اسلامیه، حرکت غیر عقلانیه، حرکت نمیدونم بر اساس توهم، بر اساس عشق و فلانه، اینجوری نیست. ما میتونیم بدونیم هدف به چند میارزه، وقت ابزارمون عقلانی باشد. شما نمیتونید طبقه بندی عقلانی بکنید اهداف رو، و نمیتونید مطمئن باشید که بهایی که برای نیل به یک هدفی که ارزیابی نشده و بلکه غیر قابل ارزیابی است میپردازید، آیا بهای منطقی هست یا نیست. ولی تو حرکت حسینی میشه اینو فهمید، میشه داوری کرد. یک نکته دیگه، مسئله انترناسیونالیزم اربعینه. این راهپیمایی یک دعوت به اسلامه، دعوت بشریت به اسلامه و دعوت همه مسلمین و بشریت به تشیعه. این راهپیمایی دعوت به امام حسینه، دعوت به قرآنه، چون تو دنیا نظیر نداره. اگه دنیا چشم داشته باشه، چشماش متاسفانه دست دشمنه، اینا چشماشونو، چشمای دنیا رو میبندن روی این حادثه، و ما باید خیلی تلاش کنیم از طریق این فضاهای مجازی، اینا که خیلی قابل کنترل برایشون هنوز نیست، اینا منتقل کنیم، اصلا ببینن. من میگم اصلا توضیح نمیخواد، فقط نشون بدید به دنیا که 20 میلیون آدم راه افتادن پیاده تو این وضعیت عراق دارن میرن، اصلا این خودش سوال ایجاد میکنه. دنیا میگه چی اینا عاقلن دیوونهن، چی میگن اینا، کجا دارن میرن؟ این سوال خوبی، یک جرقه ای، اگر ما درست این لحظه رو درست دریافت کنیم، از این جرقه میتونیم یک انبار آتش درست کنیم، میتونیم این جرقه رو بندازیم به انبار کاه همه مستکبران جهان. این جرقه بود، اگر درست این جرقه رو باید جهانیش کنیم، از این جرقه انقلاب میاد بیرون. اصلا انقلاب ما، انقلاب 40، انقلاب امام حسین بود. حالا اونا که سنتون جواب نمیده، بدونید تو انقلاب اولین باری که هم شاه هم آمریکا تو اسناد لانه جاسوسی هم هست، ترسیدن و فهمیدن دیگه دارن میرن، راهپیمایی عاشورا و راهپیمایی 40 بود. تا قبل از او هنوز به این محاسبه، به این جنبندی نرسیده بودن. راهپیمایی عاشورا و راهپیمایی 40 بود که هم شاه یه مرتبه ترسید، فهمید داره کار تمام میشه، هم تو اسناد لانه هم من خودم اینو دیدم. بعد از محرم 57 اینا گفتن دیگه ما داریم شکست میخوریم. این انقلاب تو جنگ هم اینطور بود، باز اونایی که سنشون اجازه میده، ما تو زمان جنگ یک عملیات نداشتیم که به اسم امام حسین نباشه، یک عملیات نبود که شب عملیات بچه ها اسم حسین رو نبرن و نرن. ما انقلابمون، پیروزی های جنگ رو همش مال امام حسین بود. لبنان، ضرباتی که به اسرائیلی ها خورد از امام حسین بود. انتفاضه فلسطین الهام از حزب الله لبنان بود، کار امام حسین بود. قضایای عراق و سوریه همینطوره. امام حسین آقا داره دنیا رو به هم میرزه، امام حسین داره دنیا رو به هم میرزه. یک آتش روشن کرده تو کربلا خاموش نمیشه، خاموش نمیشه، یه خونی ریخت شسته نمیشه. حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن تو سخنانشون، فرمودن خونی ریختید که دیگر پاک نخواهد شد. و شیعه نگذاش 1400 سال شیعه نگذاش این خونو بشورن بگن کو، خبری نیست، چیزی نبود، سوء تفاهم بود. اگه این عزاداری ها و گریه ها و اینا نبود، الان تو تاریخ ها نوشته بودن که بله ما پیغمبر یک سبت النبی هم بود، یک پسری داشت، ایشون وسط مراسم حج معلوم نبود به یک دلیل شخصی، اینها مزاجشون ناراحت بود، حالشون خوش نبود، سرطانی داشتن، چیزی بود، اینا از جمع جدا شدن، کسی هم نفهمید کجا رفتن و اینا. همین بود تاریخ، همینو می نوشتن. چون که الان اکثر مسلمین نمیدونن قضیه کربلا، هنوز نمیدونن بعد 1400 سال نمیدونن چی بوده. اندونزی من یک سفری بود دیدم یک شهری که همه برادران اهل سنت دهه اول عاشورا 10 روز اینا مراسم می گیرن، برای مراسم تابوت، همه سنی شافعی، 10 روز تو هوای گرم اندونزی تو این شهر، هزاران، ده ها هزار، بلکه بن شاید چند صد هزار جمعیت، خیلی عظیم، میان بیرون تابوت رو دوششون میگیرن و عزاداری امام حسین، ولی هیچ کدوم نمیدونستن چیه این قضیه. من ازشون پرسیدم این تابوت چیه قضیهش، گفت ما نمیدونیم، ما هزار سال همین کارو میکنیم، این روزهای خاص یک تابوتی برمیداریم و گریه میکنیم و اینا. مردم عادیش نمیدونستن چیه. الان توی چند سال اخیر که مثلا دیگه درفتن از علما و اینا و از بهشون گفتن بابا این قضیه امام حسین بچه پیغمبره، این عاشوراست، محرمه، تازه دارن بعد میگفت جمعیتی که برای این مراسم میاد بیرون، برای هیچ رئیس جمهوری اینقدر جمعیت نمیاد بیرون. اگه الان میگن رئیس جمهور و فلان نا شخصیت اومدن توی هوا، یک هزارم جمعیت اصلا نمیاد، محل نمیذاره، ولی اینا میان. امام حسین داره کارشو میکنه. حالا این بحث جهانی بودن عناصر اصلی برای یک فرهنگ لازمه تا بتونه تمدن ساز باشه. اگه یک مکتبی عناصرش محلی است، این تمدن سازی نمیتونه بکنه. اگر قومیتی باشه نمیتونه. حتی اگر محدود فقط در یک مذهب باشه، یعنی خطاب انسانی نداشته باشه، نمیتونه تمدن سازی کنه. این بود انترناسیونالیستی اربعین و امام حسین باز مسئله بعدیست. دعوت به اسلام اما از کدام نوع؟ نه سلطه جدیدی جهانی، نه از نوع امپریالیسم فاشیستا، لیبرالیستا، مارکسیستا، نه از نوع امپریالیسم پاپ، نه از نوع امپریالیسم خلافت، که اینا همه سلطه بر بقیه است، بلکه از نوع انسانگرایی عام جهانی بر اساس دعوت و رحمت، تفکیک حق و باطل، نه تحمیل، حتی تحمیل حق، حتی تحمیل حق. آقا امام حسین، شما دقت کردید تو سیره امام حسین یک بار نمیخواد کسی رو با وعده یا با فریب یا با توریه، فریب مشروع، به خودش ملحق کنه. هی دنبال بهانه میگرده بیرون کنه. اصلا سید الشهدا از مکه که میان سمت کوفه، بیش از 10-12 جا یا صریح یا غیر صریح هی میخوان بیرون کنن. هیچ کس رو تو رودربایستی نگر نمیداره امام حسین. نه تعارف قبیله‌ای که آقا قبیله مگر هم قبیله‌ش رو تنها میذاره، نه خانواده، نه فامیل، نه رابطه با غلام و برده و فلان. اون جون آمده میگه که آقا امام حسین صداش کردن صبح عاشورا، میگن که خلاصه جون مسیحی هم بود دیگه، بعد مسلمان شده بود دیگه، برو. بوسیدنش، بغلش کردن، گفتن شما برو دیگه. این آدم میزنه زیر گریه مثل بچه ها، میگه چون سیاهم برم، نمیخوای خون من با خون شما مخلوط شه؟ میگه نجات پرستی؟ شما حق دارین شهید بشین، من نه؟ نمیخوای خون من با خون شما مخلوط بشه؟ سید الشهدا میفرماند شما چنین وظیفه ای نداری که امروز کشته بشی، ما امروز همه کشته خواهیم شد. میفته رو پای امام حسین، گریه میکنه، و یکی از کسایی که امام حسین موقع شهادتش خودشونو میرسونن بالا سرش، بغلش میکنن، میبوسنش، این سیاه‌پوسته، کاری که با علی اکبرش نکرد، مفهوم نجات، قومیت، ملیت، همه چیز رو کاری که امام حسین میکنه میخوام بگم یه عنصر تمدن ساز، حق انتخاب رو داره به دیگران به همه میده. روز عاشورا امام حسین شهید شدن را بر هیچ کس تحمیل نکرد، حتی با تعارف رو در بایستی، بلکه بیرون کرد. صبح عاشورا که باز یک قید دیگه گذاشت، همه قید و شرط میذاشت که نباید شهید بشی. صبح عاشورا گفت هر کس بدهکار به کسی، حق مالی کسی پیششه، من نمیخوام اینجا کشته بشه، خونش با خون ما نمیخوام مخلوط بشه، هر کی حق الناس به گردنشه. همه را بیرون میکنه. این مسئله مهمیه، میخواد بگه عوامل رشد و عوامل رکود، رشد و غی. من راه را نشون میدم، من شهید گدایی نمیگونم، من نمیخوام سیاهی لشکر داشته باشم اصلا. اصلا چرا میخوایم 70 نفر باشیم جلوی 300 هزار، جلوی 1 میلیون؟ اصلا من تعداد برام مهم نیست دیگه. یه جا سید شهدا میفهمه دیگه، او شب عاشورا فرمودن که از تاریکی شب استفاده کنید، بهترین فرصت، برید و هر کدومتون دست یکی از خانواده منم بگیرید برید، اینا منو میخوان، فقط منو میخوان، شما ها برید، با هیچ کدومتون کاری ندارن. که اونجا اصحاب ناراحت شدن، زدن زیر گریه و یکی یکی اومدن گفتن چرا با ما اینجوری حرف میزنی، ما چیکار کردیم با ما در اینجوری حرف میزنی؟ خب این تفکیک است نه تحمیل. در حالی که شما نگاه کنید همین جریان تکفیری وهابی، اسلامی که مطرح میکنن، یک اسلام کاملا تحمیلی است. کلیسا، جهانی شدن کلیسا زمان امپریالیزم پاپ، پاپیزم، کاملا تحمیل دین بر دیگرانه، تحمیل دین و مذهبه. بزرگترین تجمع کاتولیک در جهان امروز تو آمریکای لاتینه که همشون با زور شمشیر مسیحی شدن. یعنی اصلا اروپایی ها رفتن، اسپانیولی ها و اینا، یک دست شمشیر یک دست صلیب، گفتن صلیب رو میبوسی یا با شمشیر گردن تو ببوسه، یا با شمشیر گردن تو ببوسه. و بیچاره ها زانو زدن، صلیب رو میبوسیدن. هم خلافت همین کار رو کرد، خلافت اموی و عباسی، هم پاپ این کار رو کرد، هم کمونیسم نصف دنیا رو با زور کمونیست کرد، کسی کمونیست نشد، با زور. هم جهان سرمایه‌داری لیبرال با زور ایدئولوژی خودشو بر جهان حاکم کرد، هم فاشیستا، همشون با زور بوده. امام حسین داره منطق آزادی و حق انتخاب اینو داره مطرح بحث کرده، همونطور که از کربلا شروع کرد تا همین الان. یعنی بحث امام حسین اینه که ما دو تا شمشیر داریم، یک شمشیر مانع تفکر و انتخاب بشود، یک شمشیر میاد کمک میکنه که انتخاب کنن. موانع انتخاب رو برمیداره. شمشیر جهاد حسینی نه تحمیل جهاد، نه تحمیل شهادت، نه حتی تحمیل مذهب بر هیچ کس نیست، موانع انتخاب رو برمیداره. و آخرین نکته که عرض میکنم، البته نکات زیادی من اینجا یادداشت کرده بودم، ولی آخرین نکته که خدمتتون عرض میکنم این مسئله نگاه شیعی به خود مسئله اربعین و امام حسینه. ما یه جور مرثیه خوانی برای امام حسین تو همین راهپیمایی اربعین باید داشته باشیم که حتی اگر یک غیر مسلمان، یک غیر شیعه، حتی بذارید عرض کنم یک بی دین و لا مذهب آمده ببینه چه خبره اینجا، وقتی گوش میکنه باید به فکر فروره. یک چنین مرثیه خوانی باید باشه برای امام حسین، نه ای که غیر مسلمان و غیر شیعه همه متنفر و بگن با یک مش احمق روبروه. واسه چی هست، چی میگن اینا؟ یعنی حسین جهانی رو نکنیم یک حسین فرقه‌ای محدود. این مسئله اصلیه، نحوه یا مرثیه خوانی. من عرضم رو ختم میکنم با یه بحثی که بزرگان متفکران انقلاب اسلامی بحث رو کردن، امثال مطهری و دیگران، خود امام و اینا، چند تا عبارت از اینا رو میگم عرضم رو ختم میکنم. این نکته ایست که اگر میخواییم بعد تمدن سازی و جهانی اربعین حفظ بشه، تو عزاداری هامون باید به اینا توجه کنیم، تو نحوه عزاداری هامون. من عرضم رو با این عبارت ختم میکنم. شهید مطهری میگه من نمیدونم کدوم جنایتکاران، کدام جانی یا جانیهایی یک جنایت دیگری رو بر امام حسین ابن علی علیه السلام وارد کردند، و اون این که هدف حسین ابن علی رو تحریف کردند. این جنایت هم از جنایت یزید کمتر نبود، چون یزید حسین اون زمان رو کشت. این جنایت، تحریف عاشورا، حسین همه زمانها رو میکشه، نمیذاره امام حسین تو هیچ عصری مطرح بشه. همون رو که مسیحیان در مورد مسیح علیه السلام گفتند، اینا درباره حسین علیه السلام گفتند. گفتن حسین کشته شد برای اینکه گناه امت رو به دوش بکشه، یعنی برای اینکه ما گناه بکنیم ولی خیالمون هم راحت باشه چون حسین هست شفاعت میکنه. حسین کشته شد چون گناهکاران تا اون موقع کم بودن، از اون موقع با تکیه به حسین جلوی خدا بیستن بیشتر گناه کنن. بعد از این انحراف دیگه چاره ای نبود جز این که هر وقت اسم حسین و اربعین و اینها مطرح بشه فقط صفحه سیاه و تاریک این حادثه رو بخوانیم، فقط مرثیه. میگه بعد از این انحراف بزرگ دیگه چاره ای نبود جز این که ما فقط صفحه سیاه و تاریک عاشورا رو بخوانیم، فقط رسا و مرثیه. اون صفحه تاریک رو باید بخونیم، میگه نمیگیم اون رو نخونین، اما باید او رو حتما باید دید و خواند، اما همواره مرثیه باید مخلوط و توأم با حماسه باشه. هر جا مرثیه هست بدون حماسه، یعنی مرثیه به علاوه ذلت، این خیانت به امام حسینه. مرثیه با حماسه. رسا حسین ابن علی باید همیشه زنده بمانه. خود پیغمبر اکرم اولین مرثیه خان سید شهدا هم وقتی که به دنیا آمده حسین، شنیدین دیگه حسین که به دنیا آمد آوردن پیش پیغمبر که ایشون تو گوش حسین اذان بگن و اسم براش انتخاب کنن، بغلش کردن بوسیدن، دیدن پیغمبر همونجوری که اذان میگه تو گوش حسین داره گریه میکنه، اشک میریزه. حضرت فاطمه آمد گفتن به حضرت فاطمه گفتن پدرتون داره گریه میکنه اشک میریزه، آمدن گفتن پدر چه جای اشک ریختن الان، بچه‌ای به دنیا اومده و هزه چیزی الان جای. خب اولین کسی که بر حسین اشک ریخته و روزه خونده مرثیه خونده خود پیغمبره و عمه عطار بدون استثناء. اما این پس این مصیبت نباید فراموش بشه. عرض کردم اگه این عزاداری ها و مرثیه خانی ها و این روزه خانی ها اگر نبود، امروز میگفتن حسین ابن علی سکته کردن، فشار خونش بالا بود، مراسم حج رو ترک کرد، بعد داشت میرفت بین را سکته کرد، میگفتن. مگه علی مگه شهید نشد بعد مسلمین گفتن کجا؟ گفت تو مسجد. گفتن مگه نماز میخونده که تو مسجد کشتنش؟ علی رو که روح نمازه. اینجوری با کربلا هم همین کاره میکرده اگه مرثیه خانی نبود. اما این ذکرا و یادآوری نباید فراموش بشه، باید عشق همیشه باشه. اما عشق دو جوره، عشق در رسای یک قهرمان، باید اول قهرمان بودنش مشخص شه، بعد در رسا مظلومیت یک قهرمان، باید قهرمان قهرمانان باید عشق بریزی، یا در رسای یک آدم نفله بیچاره گیر کرده پرپر شده. کدوم مرثیه خانی؟ اون مرثیه اول تمدن سازه، این مرثیه دوم تمدن سوزه، نابود میکنه، امام حسین رو حذف میکنه. میگه که گریه کردن در رسای یک آدم نفله شده بیچاره بی دست و پای مظلوم که گریه نداره، ترحم باید کرد. یک حسینی نسازید که ما باید بهش ترحم کنیم، یک حسینی بسازید که همه بشریت مدیون اوست، یک حسینی که نه یک ملت، همه ملت‌های بشریت، همه ملت‌های جهانی باید گریه کنن برای او، اما نه برای بیچارگی امام حسین، برای قهرمانی توأم با مظلومیت، نه برای بیچارگی که هرچه بیچاره ترشون کنی ثوابش بیشتره. چرا؟ برای اینکه احساس قهرمانی در ملت شیعه پیدا بشه، پرتوی از روح قهرمان در روح همه پیدا بشه در جهان، و ما هم مثل حسین یک غیرتی لااقل بخشی از غیرت حسین رو پیدا کنیم نسبت به حق و حقیقت در عرصه نظر و حقوق و عدالت در عرصه عمل، انقلاب کنیم و تمدن بسازیم. میگه گریه بر حسینی که از دلش عدالت خواهی بیرون نیاد، جهاد و انقلابیگری و شهادت طلبی بیرون نیاد، مبارزه با ظلم و ظالم بیرون نیاد، آزادی خواهی و احترام به آزادی بیرون نیاد، عزت نفس درش نباشه، شرف و انسانیت و کرامت درش نباشه و له بشه، اون وقت ما صفحه نورانی تاریخ حسین رو دیگه نخوندیم و رسا مرثیه حسین هم میشه بیهوده. خیال عبارات شما عینم میگه خیال میکنیم حسین ابن علی در آن دنیا منتظره که مردم براش دلسوزی کنند. الاعوذ بالله، حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از 1300 سال در جوار رحمت الهی منتظر 4 تا آدم فکسنی برای او گریه کنند تا ایشان تسلی خاطر پیدا کند که برای حسین من الحمدلله کسایی هستن گریه کنن، اینقدر ما بیچاره نیستیم. این تفسیر که در ذهن عوام و ناس شیعه وارد شده که امام حسین کشته شد تا گناه امت بخشیده بشه و شهادت حسین کفاره گناهان امت است، همون عقیده‌ای که مسیحیان درباره حضرت مسیح پیدا کردند که عیسی به دار رفت تا فدای گناهان امت بشه، یعنی گناه اثر داره و تو آخرت دامنگیر میشه. حسین آمد گناه ها رو خونسا کنه، گفت آقا راه برای گناه بازه، کی گفته؟ به مردم آزادی گناه و به شیعه جرأت گناه بده. طبق این عقیده در واقع امام حسین دید یزید و ابن زیاد و اینها هستن ولی تعدادشون کمه، خواست یک کاری بکنه که اینا بیشتر بشن گناهکاران، خواست یک مکتبی بسازه که بعد از این یزیدها بیشتر پیدا بشن، فاسقها و فاسدها بیشتر بشن. مکتب یزید سازی و ابن زیاد سازی درست کرد امام حسین. طبق این تفسیر از عزاداری میگه، بعد میگه که این طرز فکر بسیار خطرناکه برای بی اثر کردن قیام امام حسینه. این مبارزه با هدف امام حسین در قالب اشک ریختن برای امام حسینه، از بین بردن حکمت عزاداری امام حسینه. یکی از عللی که ما مردم ایران و ما شیعه ها در عمل اینقدر لاقید و لاابالی شدیم، راحت گناه میکنیم، راحت دروغ میگیم، غیبت میکنیم، گران فروشی میکنیم، کلاه همدیگه رو برمیداریم. یک اینو دقت کنید، میگه یکی از دلایلش میدونید چرا اینجوریه؟ برای اینکه فلسفه قیام امام حسین رو برای ما کج تفسیر کردن، نتیجهش این شده. به قول جناب زید ابن علی ابن حسین درباره مرجعه، مرجعه کسانی بودن بین مسلمین که میگفتن همین که عاشق باشی، ایمان قلبی داشته باشی کافی است، عمل مهم نیست، هر جور سبک زندگیت مهم نیست، هر جور میخوای زندگی بکن بکن، عمل تو سعادت انسان تأثیر نداره، عقیدت درست باشه خدا از همه اعمال بدت میگذره. بعد زید ابن علی ابن حسین، همین جناب زید شهید که شیعیان زیدی پیروانشونن، ایشون گفت که هؤلاء اتمع الفساق فی عفو الله. میگه مرجعه کسانی هستند که فاسدها رو به طمع انداختن که آقا هر کاری دلت میخواد بکن، سبک زندگیت مهم نیست، طلاق تو جامعه بره، ازدواج ها بشه طلاق، مهم نیست، مواد مخدر، دروغ گفتن تو بازار، کلاه همو برداشتن، همدیگر اذیت کردن، به هم خیانت کردن، مهم نیست. سال به سال عزاداری امام حسین هست، همه مشکلات هم پاک میشه مثل روزی که از مادر متولد شدی. متحریم میگه که این یک منطقیه که به اسم عزاداری امام حسین رایج کردن بین ما و او همون حرف زید درسته که گفت هؤلاء اتمع الفساق فی عفو الله، اینا کسانی هستند که فاسقها و فاسدها رو به طمع انداختن که هر غلطی میخوای بکن بکن خدا میبخشه. اینها کاری کردن که فساق در فسق خودشون جری شدن به عفو خدا و عقیده شیعه که درست در نقطه مقابل مرجعه بود و اهل بیت میگفتن مواظب بچه‌ها و جووناتون باشید که شکار مرجعه نشن، تو روایات ما زیاده، مواظب باشین بچه‌هاتون شکار ای اباحه‌گری دینی لیبرالیسم اسلامی خلاصه نشن. امروز شیعه متاسفانه عین همون حرفی رو میزنه که مرجعه میگفتن، یادش رفته اهل بیت امام حسین چی میگفت. عقیده شیعه همونی که قرآن میگه الذین آمنوا و عملوا الصالحات، عمل در و ایمان با هم لازمه، ولی اینا جوری عمل کردن که به این شکل در بیاد. و با این جمله حضرت زینب سلام الله علیها عرض مخاطب میکنم که دین آزادی بخش و یک دین توجیهگر جنایت، وقتی که اسرا و سر شهدا رو آوردن پیش یزید، یزید قرآن خوند، آیه قرآن خوند که بگه ما کار ما توجیه مذهبی داره، حضرت زینب سلام الله علیها جوابش رو با قرآن داد. یعنی دو جور رجوع به قرآن داریم، یک رجوع یزیدی به قرآن داریم، یک رجوع زینبی داریم به قرآن. یزید برداشت آیه 26 سوره آل عمران رو خوند، گفت که چطورید؟ دیدی خدا چه کارتون کرد؟ خدا کرد. این آیه رو خوند، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یزید این آیه رو خوند، گفت قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. خدایا قدرت، مالک قدرت تویی، به هر کی دلت بخواد قدرت و پیروزی و حکومت رو میدی، از هر کسی هم بخوای میگیری. یعنی اینکه حکومت از دست اهل بیت علی و اینا آمده دست ما، این رو خدا خواسته. تو عز من تشا و تو ذل من تشا، خدایا هر کی تو بخوای ذلیل میکنی، هر کی نخواستی عزیز کردی، یعنی ما رو عزیز کردی، اینا رو ذلیل کردی. بیدک الخیر، چقدر موحد شده قرآنی، خدایا همه خیر دست توست، انک علی کل شیء قدیر، تو هر کاری بخوای میشه. خب یعنی چی؟ یعنی توجیه قرآنی، توجیه مذهبی برای قضیه، برای کار یزید. حضرت زینب چی جواب دادن؟ اولا در جواب و حرف که گفت چطور شد، فرمود خیلی قشنگ شد، یزید تمیزتر نمیشد، ما رأیت الله جمیلا، یعنی عزیز زیباتر نمیشد. دو تا چهره داره عاشورا و اربعین، یک چهره حسینی داره، زیباترین اتفاقات تاریخ بشر، یک چهره یزیدی داره، کثیف‌ترین رفتار در تاریخ بشر. یعنی عاشورا زیباترین روز و زشت‌ترین روز جهانه، هر دوش. حضرت زینب فرمودن از طرف ما اگر میگی ما رأیت الله جمیلا، ما تمیز عمل کردیم، خیلی این سناریو عالی بود از طرف ما. از طرف شما هرچه بود جنایت بود و کثافت، از طرف ما هرچه بود طهارت بود و جمال و زیبایی. این از این. اما جوابت، آیه قرآن خوندی، اشتباه کردی، اینجا جای این آیه نبود، این آیه به یک معنی دیگه اشاره داره، اینجا جای این آیه است که من میخونم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله اجمعین و چه و صدق الله کذلک یقول، خدا راست گفت خداوند که چنین گفت، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. فرمودی یزید اینجا این آیه رو باید میخوندی، اشتباهی خوندی، اون آیه یه معنی دیگه داره. اینجا باید این آیه رو میخوندی که عاقبت کسانی که دستشون به لجن آرود شد و کسافت کاری میکنند اینه که هرچه هم ادای دین و مذهب در بیارند و اینا، بالاخره خودشون رو لو میدن. کذبوا به آیات الله، آیات الهی رو تکذیب کردن، و کانوا بها یستهزئون، و دین رو مسخره میکنن، همه کاری که تو کردی. آقا یزید تو همون جلسه دیگه با سر امام حسین رو کار کرد و اینا، فرمودن تو اینجا جای این آیه بود آقا جون، نه اون آیه. و بعد فرمودن که اذننت یا یزید حیث اخذت علینا اختار الارض و افاق السما، تو اینقدر احمقی که فکر کردی زمین رو بر ما تنگ گرفتی و همه جا رو بر روی ما بستید، فاصبحنا نساق کما تساق الاما، ما رو مثل کنیزان و اسرا تو بیابون از این شهر به اون شهر کشوندی، تو فکر کردی تمام شد. و اونجا این جمله مهم رو فرمودن که تو خواهی رفت و فراموش خواهی شد و ما تا ابد خواهیم ماند. و السلام علیکم و رحمت الله.